بذاره از اون ور خب به ما داریم دارای سوم رو می‌بینیم، بازگشایی نمایش نماد پالش یکم رو داریم می‌بینیم که معمولاً باید در جو مثبت اینها اتفاق بیفته. شاید باید بگیم که دیگه تحلیل بردار نیستیم بازار، وضعیت مهم‌تر اون نسخه‌ای که برای بازارگردانی تجویز کرده بودن متولیان امر هم ظاهراً نه به درستی اجرا شد نه خیلی تونست شفافیت،
این بازارگردان‌ها به تعداد کافی وارد بازار نشدن حداقل. البته پیش بینی شد که یکی چند هفته حداقل فرصت نیاز دارن تا بتونن قراردادشون رو با شرکت‌ها منعقد بکنن. اما از سمت دیگه پیش بینی میشد تا انتخابات آمریکا همچنان کجدار و مریض شاخص بالا پایین بره، ولی فکر می‌کنم یه مقدار از این کجدار و مریض بیشتر شده امروز.
آره بیشتر شده، اصلا کل بازار منفی، اصلا فارغ از اینکه چه خبر مثبتی تو چه شرکتی چه تو چه صنعتی هست، کلا بازار منفی. واسه منتظر شاید باید بگیم که دیگه حمایتی از این بازار نمیشه، نه از طرف دولت، نه از طرف سازمان بورس نظارت و حمایت، نه از طرف مجلس. به نظر میاد حالا فعلا بازار
رفتن دورکاری احتمالاً بازار
آره که به نظر میاد فعلا کلیت بازار رو رها کردیم تا حالا ببینیم اوضاع مال چطور میشه.
پیش بینی میکنید این روند تا پایان معاملات امروز ادامه پیدا بکنه؟
با توجه به حجم و ارزش معاملات بله، به نظر میاد همین آش و همین کاسه باید دست کم امروز تا پایان معاملات باشه.
انشاءالله فردا یک روند جدید رو در بازار شاهد باشیم. ممنون که با ما همراه شدید.
ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ شما آقای حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه. 10:31 شما همچنان با نمودار رادیو ایران همراه هستید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
دوست شنونده 913-75-62 گفتن سلام، لطفاً به وعده کاهش قیمت گوشت قرمز وعده کاهش قیمت مرغ رو هم اضافه کن. چشم، وعده میدیم که قیمت مرغ هم کاهش پیدا میکنه
انشالله. البته ما وعدهش رو میدیم، عمل شدنش باید ببینیم به چه صورت اتفاق میفته.
آقا راستید توی خبرها اشاره کردیم که وعده داده شده که گوشت قرمز قراره که کاهش پیدا بکنه.
خب باشه، در مورد با قیمت مرغ بذار بعدن گفتگو میکنیم، اما الان بریم سراغ گوشت قرمز. رئیس شورای تامین دام کشور جناب آقای پوریان اشاره کرده با توجه به ازدیاد جمعیت دام در کشور و رشد سن اونها که آماده ذبح هستند، میشه گفت در این هفته شاهد ورود بیشتر گوشت قرمز به بازار، در نتیجه کاهش قیمت اون هستیم. برعکس اتفاقی که هر سال داره تو این نوسانات میفته، کاهش و افزایش جمعیت دامی کشور میتونه نوسان قیمت به دنبال داشته باشه. اما دو بخش داره این بازار، یک بخش گرانی، یک بخش گرانفروشیه. متاسفانه به محض کاهش پیدا کردن عرضه برخی از افراد میخوان سوء استفاده بکنن و گرانفروشی رو داشته باشن که بعد با این افراد برخورد بشه، ولی گرانی ناشی از افزایش قیمت تولید رو نمیدونم چه باید باشه برخورد کرد.
آقا میگم خوب شد هفته قبل من رفتم تره بار گوجه خریدم.
بله الان یه هفته میتونی با خیال راحت.
آره واقعا. دوست شنونده 918-40-73 گفتن که سلام، امروز گوجه کیلویی 13,000 تومان، یارم گفتن 11,000 تومان، چه خبره، چرا پیگیری نمیکنی؟ آقا هفته گذشته بود فکر کنم تو برنامه همین نمودار با مسئولین صحبت کردیم شو. بله گفتن که قراره که یه کاهشی پیدا بکنه.
نه حالا جالبش اینه که تو هفته‌های قبلم اشاره می‌کردن که به خاطر افزایش قیمت حمل و نقل و افزایش قیمت تولید شاهد افزایش قیمت سیفیجات و میوه در بازار هستیم، به رغم افزایش تولید، یعنی آنچه که داره به بازار عرضه میشه به خاطر افزایش هزینه‌های تولید و رسوندن این محصولات به بازار هم هست. به هر شکل با توجه به افزایش قیمت دلار و بالا کشیدن همه اقلام به دنبال قیمت دلار تو بازار شاهد این اتفاق هستیم. دلار 32,000 تومانی داره تبعات خودش رو آهسته آهسته نشون میده متاسفانه.
بسیار خب، 919 چه جالب که مخاطبا همراهی میکنن خبرای ما رو. 919-21-79 گفتن که سلام، ما الان توان خرید برنج خارجی هم نداریم. خبرم این بود که 50 میلیون نفر توان خرید برنج ایرانی رو ندارن. حالا در مورد برنج خارجی آمار نداریم فهم.
بله، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفته اختلال در بازار برنج خارجی در واقع برای 50 میلیون نفری که توان خرید برنج کیلویی 30,000 تومان داخلی رو ندارند مشکل سازه و باید تو این زمینه برنامه ریزی بشه. ما در سالهای قبل در رابطه با تعرفه‌های وارداتی به صورت فصلی شاهد بودیم که بازار برنج تنظیم می‌شد. از یک سال و نیم پیش فکر می‌کنم این نوبت بود دستوری دادن در رابطه با ممنوعیت واردات برنج خارجی. به تبع این شرایط حاضر شاهد هستیم که دو سال گذشته اون تعرفه های فصلی تبدیل شده به ممنوعیت های دائم و در بازار داخلی کسانی که توان خرید برنج داخلی رو ندارن الان برنج خارجی رو هم به سختی میتونن پیدا بکنن با قیمت های بالا. البته با دبیر انجمن تولید کنندگان برنج هم که صحبت میکردیم میگفت سوء استفاده هایی هم در همین زمینه اتفاق میفته. برنجی که باید خارجی وارد بازار بشه و با قیمت های پایین عرضه بشه به بهانه گرانی برنج داخلی اون رو هم گرون میکنن که این هم جزء مصائب ما مصرف کننده هاست.
بله متاسفانه. یه شنونده دیگه از شهرستان بابل فکر کنم پیام دادم به ما بعد 911-0957 گفتن که سالن پرورش قارچ خوراکی دارم، میخوام بزرگترش کنم و ارتقا بدم، جواز مشاغل خانگی هم دارم، متاسفانه اداره برق شهرستان به من کنترل برق با تعرفه کشاورزی نمیده، لطفا پیگیری کنید. ما این خبرم داشتیم که طرح ملی توسعه مشاغل خانگی اجرا شده و الان دوست شنونده هم اشاره کردن که جواز مشاغل خانگی هم دارن ایشون.
خب در رابطه با جواز و امکانات استفاده از حامل‌های انرژی مثل برق باید شرایطی داشته باشن این عزیزان، آیا در محدوده کشاورزی واقع شده زمینش، آیا در محدوده صنعتی هست که امکان ارائه برق و تعرفه کشاورزی رو داشته باشن یا نه، بعد از سمت دیگه آیا پرورش قارچ توسط اداره استان و بخش کشاورزی یا وزارت سمت در منطقه به عنوان واحد صنعتی تلقی میشه یا به عنوان واحد کشاورزی، همه این مسائل رو باید کنار هم قرار داد دید چه اتفاقی میفته. ولی اگر عزیزان با ما تماس میگیرن معمولا میخوان که همراهی سرمایه گذاران رو داشته باشن.
بله
حداقلش اینه که رشته خوبی پرورش قارچ با توجه به قیمت گران پروتئین حیوانی پروتئین گیاهی میتونه جایگزین خوبی باشه. ان شاءالله به این سمت هم حرکت بکنیم و رشدش رو در تولید داشته باشیم.
بسیار خوب، حرف از تولید و مشاغل خانگی شد، پویش جهش تولید برنامه نمودار رادیو ایران رو فراموش نکنید. دوستان شنونده، شمایی که در حالا حرفه مشغول کار هستید و به دنبال جذب سرمایه گذار هستید یا اینکه از تجربه هاتون میتونید در اختیار دیگران قرار بدین، با ما تماس بگیرید 220-486-225-009 و سامانه پیمکی ما هم 30900.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سلام علیکم.
سلام علیکم
جناب پورعظیمی. از رادیو ایران برنامه نمودار من مزاحمتون میشم.
در خدمتتونم.
برای ما پیامک زده بودی تحت این عنوان که سرمایه گذار هستم برای آقای هادی مختاری تولید کننده شلوار جین از مشهد.
بله درسته.
علت اصلی که این کار رو میخواید بکنید چی هست؟
خدمت شما هستم. من از شنوندگان فراباغوس برنامه شما هستم. من خودم تولید کننده هستم، کار خیاطی هستم، پوشاک. یه مقدار سرمایه دارم، می‌خواستم ببینم ایشون شرایطش چیه، چون من خودم مشهد زندگی می‌کنم. می‌خوام ببینم شرایطش چیه، اگر که یه مقدار چرخم من دارم، من محلم دارم، می‌خوام ببینم اگه امکان داره که بتونم با ایشون از نزدیک همدیگه ملاقات کنیم و بحث شراکت یا سرمایه گذاری رو انجام بدیم. با حدودی میشه بگه تولید کننده هستم، در قسمت یکم ضعیف‌تر. میشه با هم شراکت کنیم یا من سرمایه بدم بیشون دیگه تو هم زمینه پوشاک با هم همکاری داشته باشیم.
بسیار متشکرم از شما، امیدوارم خوبی داشته باشیم و انشالله سلامت باشید.
منم تشکر میکنم از شما، چون خیلی برنامه واقعا قشنگه، یعنی کار نویه که میتونید سرمایه گذار رو با تولید کننده مچ کنین تا بتونن هر کدومشون توی قسمت خودشون با هم کم و کاست بذارن، بتونن با هم دیگه همکاری کنن و انشالله تولید مملکتمون بهتر پیش رفت.
بله، شنیدیم صدای این دوست شنونده رو.
تمایل به سرمایه گذاری داره در زمینه تولید پوشاک، به هر صورت در مشهد هم بازار مصرف خوبی وجود داره، میتونه برای صادرات هم مورد استفاده قرار بگیره. انشالله که همراهی بکنن این عزیزان با همدیگه، دو نفر در کنار هم قرار بگیرن، ابزار تولید و سرمایه بتونه به این سمت حرکت بکنه که برای اقتصاد کشور جهش تولید رو به دنبال بیاره.
اتفاقا کسی هم که قرار بود بهشون کمک بکنه، ایشون هم از مشهد هستن، باشون هم صحبت کردیم. بله، انشالله که حالا در واقع مشکل این دوست عزیزشون رو بدن برطرف بشه، این همکاری شکل بگیره و شاهد ارتقاء شغلشون باشیم. آقا در مورد مشاغل خانگی
خبر جا مونده. بله، خوب. رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی خانم امامدادی اشاره کردن که بحث طرح اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سه فاز در حال اجرا هست. ایشون اشاره کردن که بحث تسهیلات فقط یک فاز اونه، بخش شناسایی ظرفیت‌های افراد حقیقی و حقوقی که میتونن تو این زمینه همراهی بکنن و شغلی رو ایجاد بکنن فاز اول بوده، بحث برندسازی هم و کمک و اتصال اینها به بازار فاز سوم، و فاز تسهیلات به عنوان فاز دوم مورد استفاده قرار میگیره. بیش از 2700 نفر هم با همراهی جهاد دانشگاهی تو این زمینه خدا رو شکر مشغول به کار دارن میشن.
بسیار خیلی عمالی. اما آقای پاکزاده عزیز، قیمت مرغ متاسفانه دوباره در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده. خانم سمیه رنجکش گزارشی رو تهیه کرده در رابطه با قیمت مرغ، بشنویم با هم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش. آخرین باری که مرغ خریدین کی بود؟
نزدیک هفته قبل.
من دو روز پیش بود.
هفته قبل چند خریدین؟
14600 فکر کنم.
شما دو روز پیش؟
من دو روز پیش 23 تومن فکر کنم خریدم.
روز قبل من از 19 خورده خریدم، 20 تومن خریدم، 18 خریدم، 15 هم خریدم. نسبت به دو هفته پیش قیمت ها بالا. الان رو 18 19 تومنه.
فکر میکردین توی این یک هفته فهمیده یه کیلویی حدوداً 7-8000 تومن تفاوت قیمت داشته باشه؟
حقیقت الان یه قیمت لحظه‌ای شده، هر روز داره افزایش پیدا میکنه. ولی
لحظه‌ای چیا لحظه‌ای شده؟
چای هستش، مثلا مرغ، این کالای اساسی بیشتر.
قیمت ها خیلی گران، روز به روز هم هی گران میشه.
والا گوش نمیشه بخری، هیچی نمیشه بخری، خیلی بالاست، خیلی بالاست
قیمت ها، خیلی بالا قیمت مرغ، گوشت. خب یه خانواده پرجمعیت واقعا نمیدونه اینا رو خرید کنه، واقعا برای سخته.
آقا شما وقتی کیلو 22 تومن خواستین مرغ رو بخرین چی بود عکس العملتون؟ چی بود؟
والله شوکه شدن، 22 تومن مرغ.
خب آقا فکر می‌کنین دلیل افزایش قیمت چیه که شما به چند کالای اساسی دیگه هم اشاره کردین؟
اصلا یکی شما بیشتر، حالا میگن دلار، من حالا اطلاع ندارم حقیقت که چجوریه، بله میگن دلار افزایش پیدا کنه قیمتام میره بالا. حالا
یعنی حتی مرغی که حالا کالای مصرفیه خانواده های ایرانیه
تأثیر، من میگم داره که حتما اینجوری میشه دیگه، قیمت های اینجوری افزایش پیدا کرده حتما داره.
شما
به نظر من نباید تأثیر داشته باشه، چون یه کالای با چیز نیست که وارد بشه.
بله، کالای داخلی
اساسی باید نیاز مردم، اینو نباید گرون بشه.
از فروشنده پرسید آقا چرا انقدر گرون شده، چی گفتن؟
فروشنده حرفش اینه که میگه از بالا گرون میشه، ما هم گرون میکنیم.
الان شده 16800 به ما میدن، 17500 میفروشیم. این پول پلاستیک هم در نمیاد.
فروش ما کم شده 100% دیگه.
قیمتاش هم یه ذره که رفته بالا،
خرید کم شده، مهمانی ها خیلی کمه به خاطر این مریضیه.
یه قیمت مفصل نداره.
به نظر چی کار میشه کرد کنترل کنیم این اوضاع رو؟
که حقیقت فعلا که اگه کنترل میشد بعد تا الان کنم الان یک سال بشه یا دو سال که بشه گرونی ها دیگه زیاد شده. حالا باید یا خودمون مراعات کنیم کمتر بخریم که سان جنس هر چی زیادتر باشه قیمتا میاد پایین تر، کما چون ما به بهونه گرون شدن هی میخوایم خرید بکنیم هی جنس کم میشه گرون میشه، اما اگه اصلا کمتر بخریم اندازه مصرفمون قیمتا شاید یه ذره تغییر کنه یکم بیاد پایین تر.
خب صحبت هموطنانمون شنیدیم در گزارش که خانم رنجکش زحمتش رو کشیده بودن، اما میخوایم گفتگو بکنیم در همین زمینه با جناب آقای حسن زاده قائم مقام اتحادیه مرغداران گوشتی کشور. آقای حسن زاده سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، عرض تبریک دارم ایام ربیع الاول رو عذرخواهی میکنم و شرمنده هستم از همه مصرف کنندگان مرغ گوشتی توی کشور رو سایه میکنم به دلیلی که همیشه تاکید دارم بازار مصرفی ما 100% داخلی است. اگر خدای نکرده بازار مصرفی ما آسیب ببینه آسیب ما تو لوگانگاه بیشتر خواهد بود.
آقای حسن زاده شما عذرخواهی کردید دیگه ما نمیتونیم سوال بکنیم، پس بریم از یه زاویه دیگه ورود بکنیم. عنوان میشه که مرغداری‌ها خیلی‌هاشون دارن مرغداری‌هاشون رو می‌بندن به تجارت نهاده می‌پردازن، صرفش بیشتره، درسته؟
نه اصلا چنین چیز رو من قبول ندارم. ببینید ما در 6 ماه گذشته وقتی مرور می‌کنیم بر عملکرد تولیدمون در صنعت مرغداری می‌بینیم که در ماه فروردین، ماه اردیبهشت، ماه خرداد ما کیلویی 3000 الی 3500 تومان فقط گوشتی داشتیم ضرر میدادیم. خب اون زمان من تولید کننده باید علارغمی که حالا پشتیبانی مردم تو بازار خریدم حضور داشتن با 20% در مجموع در قرار جمع میکردن
بله.
همون اندازه بود. اون زمان پیشنهاد داده بودیم که آقا این مرغ باید بالاتر از وزارت کشاورزی، وزارت سنبوان تنظیم کننده بازار باید سزاد کرونا وارد بشه این مرغ رو جمع بکنی برای استشار ما آینده با آسیب یه طول کننده داره میبینه قطعا ما چالش های چار ما پنج ما
یعنی زخایر مرغ رو آقای حسنزاده زودتر از زمان موعدش وارد بازار کردن و زیان وارده برای مرغدارای گوشتی کشورمون باعث شد که میزان جوجه ریزی کاهش پیدا بکنه الان به این وضعیت دوچار شد، درسته؟
چار ماه آینده این چار ماه گذشته ما این بحث را با دوستان داشتیم و مصاحبه ها و تو جلسات تا تنظیم بازار هم این اعلام کردیم که 90% تغذیه تیوری ما واردادی است. این واردات هم اینجور نیست که من ظرف یک ما تأمینش بکنم، این 4 ماه زمان میبره از خرید تا دست مصرف کننده برسه، حداقل که ما 4 ماه زمان میبره. این پیشبینی ها و پیشنهادات رو داده بودیم که یکی از چالش ما بحث امنیت و تأمین
نهاده است. آقای حسنزاده بحث رسیدن دست تولید کنندگان مرغ نهاده دستشون برسه هم جز چالش هاییه که الان مطرح میشه و میگن آقا نهاده زیاد وارد شده ولی دست تولید کننده نمیرسه، این کجا میره پس؟
یکی این بحث ما دوستانم داشتیم، حالا سیستم های نظارتی پیشنهادات هم جلوگیری از این راهکارها دوستان رو پیشنهاد داریم. ببینیم ما اون چیزی که در نظام توزیع نهادات در اختیار تشکل ها قرار گرفت بین 30-40% اخیراً یک مقدار روان‌تر شد بحث ذرت تا 45% سویا، بقیه نهادها رو مرغداران از بازار آزاد تهیه کردن. پیشنهاد ما این بوده که امروز به دلیل اینکه دوستان وارد کننده با ما مباشر دولت هستن به دلیل عرض دولتی دارن میگیرن ورودی به حساب کالا در اختیار تشکل‌های ملی قرار بگیره پاسخگو هم باشن،
یعنی در گمرکات به جای اینکه بیارن عرضه بکنن تشکل‌ها برن از وارد کننده های عزیز خریداری بکنن به صورت عمده بعد خودشون توزیع کنن بین تولید کننده های واقعی.
تو این شرایط خاص هست، مدیریت خاص میخواد و خیلی از جاهایی که تصمیرن دستن باید این تصمیرها کوتاه بشه تا این نهاده به صورت شفاف در اختیار مصرف کننده قرار بگیره تا تا بتونه پاسخگوی.
چرا این اتفاق نیفتاده؟ بازرگانی دولتی که متولی این امره و خودش داره این کار رو انجام میده که یک نهاد دولتی است، نباید منتفع بشود از این فرایند واردات. که
حالا اون چیزی که به ما سپردن، ما سعی کردیم که به جرأت بگم 99% سعی انسان در اختیار به حساب بهره بردار قرار بدیم. اون بحثی که جناب عالی کردید، تولید کننده هیچ موقع نمیاد تولیدشو، یعنی تولید کننده وقتی داره نهاد میگیره.
آیه حسنزاده، این خبری بود که منعکس شده بود و عنوان میکردن که اگر برن مرغداریاشون رو ببندن، برن تجارت نهاده بکنن، سودشون بیشتره. نه اینکه من بگم که تولید کننده ها این کارو کردن، این خبر منعکس شده بود. حالا من میخوام بپرسم با توجه به تعیین وزیر سمت و مشخص شدن متولی امر، این مجلس میتونه ورود بکنه به موضوع و از وزارت خونه درخواست بکنه که این وضعیتو سامان بده یا خیر؟
ببینید، ما هم با کمیسیون کشاورزی نشست داشتیم، مسائل و مشکلات پیشنهادات رو دادیم، هم با کمیسیون اصل 90 نشستیم، یعنی این همه مسائل رو اونجا عنوان کردیم، هشدارهای لازم رو دادیم،
ولی کسی گوش نداد.
ما تولید کننده هستیم، ظرفیت ایجاد کردیم، در شهری برای ما چیز حدود 107 میلیون 88 میلیون جارون سالون جوری ریختیم ما،
یعنی نصف اون میزانی که میتونید تولید کنید. آیا حسن زاده، اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، در ماهای آتی انتظار مرغ کیلویی چند رو باید در بازار داشته باشید؟
ببینید، من نگران وضع تولید خود هستم، بازار مصرف خودم هستم. من همیشه تاکید کردم تو جلسات کشوری عنوان میکنم، من پایگاه اصلی من این همه سرمایه گذاری کردم فقط مصرف کننده داخلی.
بله،
تمام تلاش من، تمام تشکلای بخش صنعت مرغداری اینه که حداقل این آسیبای خودشون میبینن، حداقل مصرف کننده آسیب کمتر ببینه، ولی اجتناب ناپذیره.
آقای حسن زاده، همین رو میخوام بدونم، اگر حمایت از شما صورت نگیره و همین وضعیت تولید ادامه پیدا بکنه، نهادن با این قیمت‌های دلار 32,000 تومانی بخواد دست شما برسد، فکر میکنید در ماه‌های آتی قیمت مرغ به کیلویی چند برسه؟
ببینید، من بحث کیلویی چند میرسه رو ببینید شرایط هزینه تولید مشخص میکنه، ولی من میدونم که به دلیل ضرورت که ما ایجاد کردیم، اگر تأمین نهادا به موقع انجام بشه، تأمین نهادا
بله
به موقع انجام بشه، قاعدتا ما چون بحث برنامه‌ریزی و تو تولید جوجه یک روزه تا 120 میلیون الان هم آمادگی این بحث تولید رو دارن،
درست
قطعا به دلیل به حساب دروازه که ما ایجاد کردیم
میشه قیمتا رو کنترل کرد، ولی به شرط اینکه حمایت بشه.
اصلا ما توی تولیدمون به دلیلی که همیشه سرریزی تولید داریم، همیشه در طول سال شما قیمت میانگین میگیریم، یا ما توی یک نقطه سربتر هستیم یا متمایل به ضرر، به دلیل که ما اینقدر ضرر زیاد کردیم، فقط یه بازار داخلی رو داریم.
درست.
و همه ما چون سرمایه‌گذاری کردیم، باید راغب تولید بریم و تولید میکنیم. پس اگر نهادهای ما تامین بشه، قطعا من نگران بحث بالای قیمت ها نخواهم بود. حتی هزینه هایی که ما تولید میکنیم، گاهن نگاه بازار به هزینه تولید ما نیست، به دلیل که ما ارزمون بیش از مرز کشور است و همیشه هم پایین‌تر از قیمت هامون شده رو اعلام میکنیم.
تشکر از شما حسنزاده.
آقای حسنزاده عزیز، من صحبت‌های شما رو کامل شنیدم، خدا قوت میگم به شما. شما عنوانتون قائم مقام اتحادیه مرغداران گوشتی کشوره، درسته؟ من درست میگم دیگه؟ خب ببینید، پس مسئولیت شما مسئولیت کلان هست و شما نماینده در واقع میشه گفت که تمام مرغداران گوشتی کشور هستین و ارتباط نزدیکتری داریم با مسئولین و قطعا میتونید حرف این عزیزان رو بهتر و راحتتر به گوش اونها برسونید. این که بیایم بگیم ما حرف زدیم، حرفمون رو کسی نمیشنوه، ما هرچی داریم داد میزنیم کسی صدای ما رو نمیشنوه، خب مطمئنا کار جلو نمیره، یه مقدار همت بیشتری میخواد، یه مقدار پیگیری بیشتری قطعا میطلبه از طرف شما. اینو قبول دارین؟
حتما.
ما امیدواریم که اتفاق بیفته، ضمن اینکه پیام هایی که از طرف
من منهای مسئولیت خودم یه تولید کننده هستم. من
خب شما الان فراتر از تولید کننده هستین آقای حسن زاده دیگه، با مقام اتحادیه
نوبه فراملی دارم، قطعا اینجوری هست.
بله،
من میگم خیلی از شرایطم شاید برای مسئولینم، بالاخره ما داریم تلاشمون رو میکنیم، با هفته یه جلسه قطعا امروز ما یه جلسه پشتیبانی کشور داریم.
امیدواریم این جلسه ها نتیجه داشته باشه، تأثیرگذار باشه روی قیمت کالاهایی که داره عرضه میشه توی بازار. من یه نکته رو بگم آقای حسن زاده عزیز، چند تا پیام داشتیم از جاهای مختلف. قبلا قیمت مرغ مثلا اختلافش توی نقاط مختلف کشور در حد مثلا 500 تومان 1000 تومان اینا بود، الان به چند هزار تومان رسیده. مثلا یه پیام بگم، دوست شنونده ای از تهران میگن که مرغ خریداری کردم به قیمت 30000 تومان، استان اصفهان شهرستان لنجان گفتن که مرغ خریدم کیلوی 27000 تومان. شنونده دیگه ای بیارم پیامشون، سرخ استان سمنان میشه، 26000 تومان خریداری شده توی این استان. میخوام ببینم این اختلاف قیمت دلیلش چی هست، برحال حالا حداقل اگه نمیتونین جلوی افزایش قیمت رو بگیری اینقدر دیگه اختلاف قیمت نباشه جای مختلف دیگه.
ببینید من همه الان قیمت رو عرض بکنم، تا هفته قبل قیمت مرغ بین 12000 تا 13000 تومان در به مرغ داری.
خب
هزینه تمام شده ما با نادهای 30% 40% که دولت ما تحویل میداد چیز حدود بین 14 تا 15 هزار مزدم شده ما. حالا چرا میگم؟ ببین وقتی زمانی که قیمت ها تو بازار میده بالا، نهادها قطعا انحراف توش هست، چه در دارو درمان انحراف توش هست، چه در نهادهای زرنسوی ها توش هست. از میخوام خیلی از الان سویه که دست من، همین امروز صبح من زنگ دارن که آه این سویه که دست من طلوع کلن داره میرسه پروتینش هست 26%، ناخالصی داره این سویه ها. این ناخالصی تو اون راندمانی که من باید با کیفیت یا عضو میخوام راندمان 1.9 1.8 بگیرم میشه 2.2 خوردی. ببین چقدر هزینه دمون شده این طوری.
از نهاده هایی هم که بهتون میدن کیفیت کافی نداره های از هزینه.
متاسفانه نهاده هایی که وقتی قیمت ها میره بالا عضو میخوام هزار دونه
ها هم توش هست. خب آیا حسن زاده فکر کنم بیایم دیگه تولید مرغ نکنیم بریم سراغ همون تجارت نهاده، ساده ترین راهه.
که ببین من تولید کننده هستم، من تجارت بلد نیستم.
بله، این طنز روایته. ممنون از شما.
برای این کشور تولید بکنم.
بله،
وظیفه منم تولید هست. من میگم وقتی تو این شرایط اگر ظلم هست برای همه باشه، اگر عرض هست برای همه باشه. الان خدمت عرض بکنم، ببینید منهای نهادها قطعا این شب دیگه دوستان ما داشتن مصاحبه میکردن، این توی خدمات تاثیرگذاره از این همون چیز ما، توی امر نفت تاثیرگذاره، توی دارو درمان و باستنها 4 برابر شده.
آقای حسنزاده عزیز، مردم توان خرید مرغ یه مقدار براشون سخت شده، امیدوارم جلسه هایی که میذارین نتیجه بده، شاید کاهش قیمت متعادل.
اگه تو جلسه صدای شما رو نمیشنون حداقل از رادیو ایران و برنامه نمودار بشنون، شاید تاثیر داشته باشه.
یه جمله که من در شما فرمایش کردم، ببینید امروز دیشب در بهترین شاید من میگم برای تولید قول دوستان عزیز 17 تومن 1000 تومن کم میشه 16 تومن مرغ فروختن در به مقداری. دیشب من خبرم 16 تومن آخری قیمت بود ما در به مقداری داشتیم. این باید 22 هزار تومن دست مصرف کننده برسه. چرا 30000 تومن؟ نهایت بین 20-22 تومن دست مصرف کننده برسه. ببین قیمتی که من از من تولید کنم که در به مقداری میخرم تا دست مصرف کننده 2000 تومان اینجا.
بسیار خوب،
وجود داره.
ممنونم از شما حسن زاده، زمان نداریم، انشاءالله روزهای آینده بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. با شما خدافظی می‌کنم. قائم مقام اتحادیه مرغداران گوشته کشور باشون صحبت کردیم. آقای پاکزاده عزیز، خیلی زمان نداریم، چند تا خبر هنوز مونده.
بله،
قراره که ساختمان‌های کشور شناسنامه دار بشن، البته در حوزه انرژی.
بله، این رو رئیس سازمان ملی استاندارد خانم نیره پیروزبخت اعلام کردن، گفتن بله، این شناسنامه صادر میشه، استانداردهاش هم تدوین شده، ان شاءالله هر چه سریعتر این اتفاق رخ بده
ان شاءالله. و اینکه یک پژوهشگر برای تامین داخلی کره یه راهکار پیدا کردن. ماجرا چیه؟
دو تا راهکار مطرح کردن. یک تغییر نژاد گاوی که در کشور پرورش داده میشه از هولشتاین به جرزی که میتونه میزان تولید چربی رو در شیر افزایش بده و حتی توسعه به نوعی دامداری گاومیش در کشور. یک راه حل دیگه هم دادن که اینکه مردم ذائقه‌شون رو تغییر بدن، شیر کم چرب بخورن، از چربیش بشه کره بیشتری تولید کرد. فکر کنم در مورد مرغ هم این راهکار صادق میشه، اتفاق بیفته.
یه خبر دیگه هم هست که این روزها خب خیلی درگیرشن به خاطر شرایط کرونا، مسئله دورکاری هست و صحبتی که شده که میشه از این فرصت دورکاری برای افزایش بهره‌وری استفاده کرد.
بله، روز ملی بهره‌وری هم هست تو این زمینه، باید تبریک گفت عزیزانی که تو این زمینه فعالیت میکنند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم تاکید کرده که از فرصت دورکاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حداکثر استفاده رو باید به کار برد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد. ممنون از شنونده های برنامه نمودار، سپاس که امروز هم با ما همراه بودید. انشالله فردا هم ساعت 10:20 با نمودار دیگر با شما همراه هستیم. مراقب سلامتی خودتون باشید، استفاده از ماسک فراموش نشه. خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای